چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. ایل و تباری که داری، چشم جاری میشه و باد بهاری که داری.
چشمه های جاری.
در لحظات پایانی پنجمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان، برایتان از درگاه حق تعالی سلامت و سعادت و روزگاری سرشار از توفیق و معنویت آرزومندیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم.
دوستان شبتون بخیر، رسیدیم به ساعت 22:30 و نوبت میرسه به پخش برنامه سفیران که مدت این برنامه 58 دقیقه هست و تقدیم شما گرامیان و شنوندگان عزیز در این لحظه خواهد شد.
سفیران
الذین یبلغون رسالة الله و یخشونه
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و ارادت به شما شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه سفیران از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما بزرگواران میشه. این برنامه اختصاص داره به مباحث مهمی در موضوع تبلیغ. با توجه به اینکه ماه محرم الحرام رو در پیش داریم، یکی از مناسبت‌های تبلیغی که در شریعت مقدس اسلام و به ویژه در بین شیعیان عزیز جایگاه ویژه و خاصی داره و مبلغان گرانقدر ما هم با آمادگی کامل در مراکز تبلیغی مانند مساجد، تکایا، حسینیه ها و حتی جاهای خاصی که مردم در نظر گرفتن حضور پیدا می کنن تا با استفاده از روش تبلیغ سنتی و قرار گرفتن در منبر با اون روش خاصی که شما عزیزان آشنا هستید به امر تبلیغ دین بپردازن. ما هم بران شدیم تا در برنامه سفیران مسائل مهم مربوط به این کار با اهمیت و بزرگ رو با حضور کارشناسان محترم براتون بررسی کنیم. میهمان گرانقدر ما که در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارند، جناب استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حسین ملانیروی هستند، عضو محترم گروه علمی مهارت‌های تبلیغ مرکز آموزش‌های تخصصی تبلیغ. خدمت حضرت عالی جناب آقای ملانیروی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف هم سلام و عرض ادب داریم و امیدواریم که خدای متعال بهمون توفیق بده اونچه که به خیر و صلاح هست بر زبانمون جاری بشه
انشاءالله. ما قسمت‌های متنوعی رو برای این برنامه 60 دقیقه‌ای در نظر گرفتیم. علاوه بر گفتگو با حجت الاسلام جناب آقای ملانوری، ما با دیگر کارشناسانی که در بحث تبلیغ به صورت خاص کارهای پژوهشی انجام دادن وارد گفتگو میشیم و مطالب ارزشمند این بزرگواران رو هم میشنویم. آقای مولانوری، ما بحثی رو با حضرت عالی داشتیم در خصوص یکی از ارکان مهم تبلیغ، یعنی مخاطبان عزیز، مردم گرانقدری که پای منبرها میشینن و میخوان از صحبت‌های مبلغان عزیز استفاده کنن. در برنامه گذشته حضرت عالی برای عموم مخاطبان که مبلغ چه مسائل رو باید مورد دقت قرار بده، مطالب ارزشمندی رو ارائه کردید. اما اگر ما یک نظر خیلی سطحی هم داشته باشیم به مخاطبان، متوجه میشیم که بعضی از این بزرگواران افراد تحصیل کرده ای هستن که به هر حال اطلاعات خوبی دارن، بعضی ها افرادی هستن که از نظر اجتماعی جایگاه رفیعی دارن، دانشجویان عزیز ممکنه باشن، دانش آموزان عزیز ممکنه باشن. همه اینها در حقیقت یک پیام است به مبلغ که باید شما مخاطبان خاص خودت رو هم یک توجه ویژه بهش داشته باشید. به عنوان اولین سوال، با افرادی که پایگاه اجتماعی خاصی دارن و در محیط تبلیغی حضور دارن و یک طلبه به هر حال مطالبی رو آماده کرده میخواد تقدیم بکنه، تعاملش با این دسته از مخاطبان باید چگونه باشه؟
یکی از اقشاری که خیلی در تبلیغ میتونن به ما کمک بکنن، افراد وجیه هستن که مقبولیت بالای اجتماعی دارن. به هر حال به خاطر سواد بیشتری که داشتن، به خاطر برخوردهای خوبتری که داشتن در میان مردم، مقبولیت دارن. خب اینها میتونن کمککار بسیار خوبی برای مبلغ باشن در تبلیغ دین. من فکر میکنم که در چند زمینه مبلغ باید با این عزیزان تعامل بکنه تا تبلیغش مؤثرتر واقع بشه. یکی مشورت و نظرخواهی با این عزیزان درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی منطقه تبلیغی است. به هر حال اینا کسایی هستن که در میان مردم مقبولیت دارن، مردم حرف اونها رو میشنوند و اگر ما از اینها مشورت بگیریم، در واقع از مردم مشورت گرفتیم و بهتر میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. نکته دوم، همکاری با این عزیزان برای حل مشکلات منطقه است در ابعاد مختلف. اگر مبلغ میخواد وارد منطقه بشه و مثلا در عرصه خدمت رسانی به محرومین کاری رو انجام بده، خب بهتره که با این نوع افراد که مقبولیت اجتماعی دارند تعامل بکنه. اگر میخواد یه هیئتی رو اندازی بکنه، اگر هر کار اجتماعی بخواد انجام بشه و اگر بخواد مشکلی در جامعه حل بشه، به علت اینکه اینها حضور دارند و آشنا هستند به منطقه، بهتر میشه ازشون استفاده کرد. مسئله سوم، مشارکت در فعالسازی گروه‌های مردمی است. ما گاهی می‌خوایم توی تبلیغ یک گروه مردمی نهی از منکر مثلا راه اندازی بکنیم، یا می‌خوایم یک گروه مردمی مقابله با افکار انحرافی در یک نقطه خاص ایجاد بکنیم. خب این گروه مردمی مسئول می‌خواد و رهبر می‌خواد، چه بهتر که این افراد مقبول و وجیه اجتماعی مسئولیت اون گروه‌های مردمی رو به عهده بگیرن. مسئله دیگر، هدایت بزهکارانه. در هر جایی ممکنه افراد بزهکاری وجود داشته باشند که اینها مشکلاتی برای منطقه ایجاد میکنن و مبلغ میخواد به نوعی بزهکاران رو اصلاح بکنه. برای اصلاح این گروه ها هم ما نیاز به یار و یاور داریم و این افراد مقبول میتونن به ما کمک بکنن. و همینطور برگزاری مراسم سخنرانی، کلاسداری، مشاوره و هر نوع برنامه فرهنگی دیگری که مبلغ میخواد اجرا بکنه، نیاز به حمایت افراد مقبول اجتماعی داره و میتونه با این افراد تعامل بکنه، کارش رو بهتر انجام بده.
بله، در حقیقت یک فرصت خوبی است و یک زمینه مناسبی است که یک مبلغ بتونه با تعامل این عزیزان که به هر حال در جامعه مورد توجه هستن، جایگاه خاصی دارن، کار تبلیغ رو با موفقیت به پیش ببره. انشاءالله که این گونه باشه. دوستان، با برنامه سفیران همراه باشید تا قسمت‌های بعدی رو هم تقدیمتون کنیم.
رهنمود.
از جمله چیزهایی که در تبلیغ بسیار مهم است، این است که شما پاسخ به استفهام‌های مخاطبین خودتون بدهید. اگر چنانچه یک جوانی جلو ما نشسته است، 10 تا 20 تا سوال در ذهن اوست، ما یک سخنرانی یک ساعته برای او میکنیم در حالی که هیچ یک از سوالهای او جواب داده نشده است، به نظر شما این سخنرانی موفق است؟ البته که نه. ما باید سوالهای ذهن او را که احیانا بر زبان نمی آورد یا نمی تواند به زبان بیاورد، یا خود متوجه نیست که این سوالها را باید به زبان آورد، یا موقعیت مقتضی نیست، باید اینها را پاسخ بدیم. چجوری می شود پاسخ داد؟ وقتی که استفهام‌های او کشف بشود، ما بدانیم چی در ذهن اوست. اینقدر که من توصیه می‌کنم به فضلای جوان، به علما، به فضلا که با نسل جوان تماس بگیرید برای این است. با نسل جوان تماس بگیرید، سوال‌های اینها را بخواهید، استفهام‌های اینها را بشناسید، ببینید چی می‌طلبند از یک روحانی وقتی پای صحبت روحانی می‌نشینند. نه چی توقع دارن شما بگید، بلکه چه توقع دارن برای اونها تبیین بشود. این خیلی مهم است.
ای آبر زندگی زمان را دریا، سرچشمه عمر جاودان را دریا، تا زود سمر دهد تو را شاخه حس، ای مرد خردمند جوان را دریا. ای آبر زندگی زمان را دریاب، سرچشمه عمر جاودان را دریاب، تا زود ثمر دهد تو را شاخه حسن، ای مرد خردمند جوان را دریاب.
سفیران، ویژه برنامه آموزشی برای مبلغان علوم دین، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
بحث و گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری در برنامه سفیران در موضوع توجه به مخاطبان خاص هست در امر تبلیغ از سوی یک مبلغ. جناب آقای ملا نوری، خب یه مبلغ وقتی که حضور پیدا میکنه در یک مکان تبلیغی، به لحاظ این که همه مردم ما از قشرهای مختلف، تحصیل کرده، بی سواد، افرادی که پایگاه اجتماعی خاصی دارن، دانشجو، دانش آموز، کودک، زن و مرد، به لحاظ اون اعتقادات دینی و مذهبیشون در این مراکز حضور پیدا میکنن. قطعاً بعضی از مبلغان ما پای منبراشون کسانی هستن که از نظر علمی در اون کار تخصصی خودشون خب خیلی موفق هستن. مبلغ ما برای این دست از افراد هم میخواد صحبت بکنه. خب ایشون باید در بحث تبلیغ در این گونه مکانهای تبلیغی چگونه کارشو به پیش ببره و به چه مسائلی توجه داشته باشه که موفق باشه؟
افراد تحصیل کرده و عالم جهات خاصی دارن برای ما. اولا اینها بهتر میتونن مباحث علمی رو بپذیرن و فرا بگیرن. در کنار این بیشتر در معرض شبهات قرار دارن، به علت اینکه در مجموعه های علمی حضور دارن، تو اینترنت حضور دارن، از ماهواره ها ممکنه که مطالبی رو بشنوند، از شبکه هایی که مطالب علمی منتشر میکنن. خب چون اهل مطالعه هستن، ممکنه که سوالات و اینها رو بیشتر مطالعه کرده باشن و در معرض شبهه قرار بگیرن. و از جهت دیگر این افراد تحصیل کرده با سواد بیشتر روی دیگران اثر میگذارن. به هر حال یک معلم، یک استاد دانشگاه، یک تحصیل کرده، یک مهندس، بعد افراد زیادی اثر گذار. از این جهات این افراد مهمترن در دنیای تبلیغ و مخاطبان مهمتری هستن. در مواجهه با افراد باسواد ما چند تا کار رو باید انجام بدیم. یک، دستبندی مخاطبان باسوادمون. خب این افراد تحصیل کرده درجات سوادشون متفاوته، از بچه های دبیرستانی گرفته تا دانشگاهیان، تا اساتید دانشگاه ها، معلمان. دستبندی خاصی باید انجام بشه. دو، آسیب شناسی و نیازسنجی. ما ببینیم که این مخاطبان فرهیخته و باسواد ما با چه آسیب های علمی اعتقادی مواجه هستن به خاطر شرایط خاصی که دارن و امروز چه نیازی دارن. مثلا ممکنه که بعضی از مخاطبان ما در معرض بعضی از فرق و ادیان انحرافی قرار گرفته باشن و به خاطر مطالعه سوالاتی به ذهنشان آمده باشه، کتابهایی رو از عرفانهای کاذب مطالعه کرده باشن و به خاطر مطالعه کردن امروز سوالاتی توی ذهنشون باشه که نیاز به پاسخ داشته باشن. خب اینها چه آسیبی به لحاظ علمی دیدن و چه نیازی دارن. سومین کار، تهیه محتوای تبلیغی مناسب این قشر خاصه. به هر حال مبلغ باید برای این قشر محتوای خاص ارائه بکنه، مطالعه دقیق تر باید داشته باشه. و چهارم، پیشبینی شیوه ها و قالب های تبلیغی خاص قشر باسواد و فرهیخته جامعه. شاید قشر فرهیخته ما علاقمند نباشن مثل قشر سنتی ما حرفای ما رو بشنوند. خب سعی بکنیم در قالب جدیدتری و مثلا شاید لازم باشه برای اونها کلاس داری ارائه بکنیم، برای اونها جلسه پرسش و پاسخ ارائه بکنیم، جلسه هم فکری و بارش فکری ایجاد بکنیم تا بتونن حرف بزنن و حرف بشنوند و راحت‌تر مطالب رو بگیرن. و بعد از اینکه قالب‌ها و شیوه‌ها رو هم تعیین کردیم، اون وقت برنامه تبلیغی و آموزشی خودمون رو بر اساس فرصت‌هایی که پیش میاد اجرا بکنیم برای مخاطبان. و در نهایت این نوع مخاطبان باید هم مثل افراد وجیه و بزرگوار در جامعه که مورد قبول جامعه هستن و مقبولیت اجتماعی دارن، با اینا به کارگیری بشن در زمینه تبلیغ. بسیاری از تحصیل کرده ها میتونند کمک کار مبلغ باشن به عنوان رابط فرهنگی، به عنوان مسئول گروه فرهنگی در بخش های مختلف یاریگر مبلغ باشن. من در پایان این بخش فقط یک نکته رو متذکر بشم، به اون نکته این است که اگر ما از این اقشار محترم استفاده کردیم برای فعالیت های فرهنگی و تبلیغی، حتما مبلغینمون باید نظارتی بر فعالیت های این عزیزان داشته باشن. به هر حال این عزیز یک مبلغ دین نیست، تحصیل کرده حوزوی نیست، شاید در مواجهه با افراد و گروه های مختلف نیاز به کمک هایی داشته باشه. حتما مبلغ باید نظارت بکنه، یاری بکنه تا این افراد بتونن اثر خوبی رو توی جامعه داشته باشن.
منه. خیلی ممنون جناب آقای مولانوری، کارشناس بزرگوار برنامه. مطالب خوبی رو میفرمایید با توجه به کار ارزشمندی که انجام دادید. خب ما وقتی که صحبت میکنیم در یک محیط تبلیغی، یک شخص تحصیل کرده ای هست که اومده استفاده بکنه، اگر ما به توقعات اون و همینطور اقدامات درستی که باید انجام بدیم دقت نداشته باشیم، خب این مخاطبمون رو حداقلش این است جناب آقای مولانوری از دست دادیم و خود هم یک خسارت هست ولو هیچ اتفاق دیگه ای پیش نیاد. ولی با این مطالب خوب میتونیم همین مخاطب رو هم جذب بکنیم. انشاءالله که این گونه باشه. دوستان عزیز، اگه خاطر شریفتون باشه، ما در برنامه‌های گذشته سفیران با توجه به بعضی از موضوعات بسیار مهم و حساس که مبلغان عزیز از اون استفاده میکنن، کارشناسان رو دعوت کردیم به برنامه که توصیه های خوبی رو برای استفاده از این موضوعات دارن. به عنوان مثال بعضی از سوال های مردم و بخشی از نیازهای مردم مباحث اعتقادی است که بسیار اهمیت داره و فکر میکنم اولویتش از خیلی از موضوعات دیگه جلوتر باشه. کارشناسی که خب تو این زمینه خوب کار کرده، با نوع سوالها، با سنخ شبهات آشنا هست، الان میتونه در قالب یک دستبندی ما رو راهنمایی کنه و به ما توجه بده که ما وقتی میخواییم یک سوال اعتقادی رو پاسخ بدیم یا یک شبهه اعتقادی رو پاسخ بدیم، به چه نکاتی باید توجه بکنیم و به چه شیوه هایی رو باید در پیش بگیریم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این خصوص ما رو راهنمایی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز، با آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون. موضوع بحث ما سیر مطالعاتی بود برای به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه عقاید. اولین مرحله رو گفتیم که مطالعه کتاب درسی بود. مرحله دوم مطالعه کتاب های کمک درسی، شبه درسی و کتاب هایی که غالبا منابع کتاب های درسی رو تشکیل میدن، مثل کتاب های شهید مطهری، قدم جهانبینیشون و کتاب های دیگه ایشون دارن. این کتاب ها بسیار مؤثره در به دست آوردن اطلاعات لازم. همینطور کتاب های حضرت آیت الله مصباح، مثل مثلا آموز عقایدشون، آموز فلسفهشون و کتاب های ایشون غالبا برای این کار مناسبه. کتاب حضرت آیت الله مکارم، خداشناسی دارن، مازشناسی دارن و کتاب های دیگه ایشون نوشتن. این دست کتاب ها که فراوان هم هست باید گزینش بشه و یک مطالعه اجمالی و سریع نسبت به این بخش هم باید انجام بشه. مرحله سوم مطالعه عقاید در قرآنه، چون مبنا و اساس عقاید ما قرآنه. توحیدمون، نبوتمون، معادمون، امامتمون، عدل و صفات خدا، همش اساسش قرآنه. بنابراین باید یک دور عقاید در قرآن مطالعه بشه. برای این کار باید اون تفاسیر موضوعی که با گرایش کلام و عقاید نوشته شده اونها باید مطالعه بشه. تفاسیر مثل پیام قرآن که آی مکارم و مؤلفین تفسیر نمونه این کتاب رو که تفسیر موضوعی هست پیام قرآن تألیف کردن، بسیار مفید هم هست برای دوستان، سریع هم میتونن مطالعه بکنن. و کتاب منشور جاوید آقای سبحانی، مفاهیم القرآن آقای سبحانی، عرض کنم معارف قرآن آقای مصباح، اینها که در واقع تفسیرهای موضوعی هستن که عقاید در قرآن رو کاملا انسان میتونه با مطالعه اینها به دست بیاره. البته خب با توجه به اینکه شما تو مرحله اول و دوم اطلاعات زیادی کسب کردید، اینجا دیگه مطالعتون سرعتش خیلی زیاد میشه، چون خیلی از موارد به آیاتی برمیخورید که قبلا کاملا بلد بودید، مطالبش رو، برهانهاش، استدلالهاش رو در اون دو مرحله قبلی کاملا مطالعه کردید. اینجا خیلی گیر ندارید با سرعت. مثلا فرض کنید منشور جاوید 14 جلده، شاید شما بتونید 14 جلد مثلا در عرض یک ماه کاملا مطالعهش کنید. همطور پیام قرآن مثلا 12 جلده، ولی خیلی وقت نمیبره، با سرعت میتونید این دور هم انجام بدید. مرحله چهارم یک دور عقاید در روایات، که باز دومین منبع عقاید ما روایات هست. کتاب های مثل عقاید مرحوم شیخ صدوق، مثل توحید مرحوم شیخ صدوق، مثل اصول کافی، مثل اثبات الهدای مرحوم شیخ حر عاملی، مثل بصائر الدرجات، کتاب های مثل مثلا حق الیقین مرحوم سید شبر که عقاید با متد روایی، حق الیقین مرحوم علامه مجلسی و کتاب های از این دست که حالا خود همین کتاب ها هم زیاد هست که من مهمترین هاش تقریبا براتون گفتم، مرحوم مظفر کتابی در این زمین داره، اون خیلی روایی نیست ولی مال مرحوم سید شبر کلن روایی است. عقاید مرحوم شیخ صدام که اصلا برای همین تدوین شده، برای همین که عقاید رو با متد و با حال و هوای روایات تدوین کرده. اینا مرحله چهارم که عقاید در روایات باشه. یک مرحله باقی مونه، مرحله پنجم که شلو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع.
عزیزان شنونده، با رادیو معارف همراهید و برنامه سفیران، مباحث بسیار مهم کارشناسان برنامه در بحث تبلیغ. استاد حسین ملانوری کارشناس حضوری ما هستند در استودیو تولید رادیو معارف و گفتگوی ما با این بزرگوار در خصوص توجه به مخاطبان خاص در امر تبلیغ هست. بخشی از مخاطبان ما در تبلیغ جناب آقای ملانوری محصلان عزیز، دانش آموزان گرامی، دانشجویان بزرگوار هستند که اینها هم روی اون عشق و علاقه‌ای که به اهل بیت عصمت و طهارت دارن در مناسبت‌های تبلیغی، در مکان‌های تبلیغی حضور خوبی دارن. یک مبلغ در مواجهه با این عزیزان به چه نکات خوبی باید توجه کنه؟
در مواجهه با محصلین، یعنی دانشجویان، دانش آموزان دوره دبیرستانی و دوره های دیگر، ما چند تا نکته رو باید مورد توجه جدی قرار بدیم. نکته اول، اظهار دوستی و محبت به صورت واقعی و نه ظاهری نسبت به دانش آموزان. مبلغ واقعا باید دانش آموز رو دوست داشته باشه تا بتونه بر او اثر بگذاره و این دوستی خودش رو هم باید اظهار کنه، تصنعی هم نباشه. واقعا دانش آموز باید متوجه بشه که مبلغ او رو دوست داره، بهش علاقه منده. اگه این علاقه رو حس کرد، جذب میشه، با مبلغ همراه میشه و از او اثر میپذیره. نکته دوم، رعایت اعتدال در برخورد با مسائل شرعی است. تو این سن و سال بچه‌ها حساسیت‌های خاصی دارن. بعضی وقتا مبلغ برای اینکه بچه‌ها خیلی حساسن خیلی آسانگیر میشه و بعضی وقتها خیلی با وسواس عمل میکنه از اون ور و اینها رو دچار وسوسه‌های فکری میکنه. دین رو به همون آسانی که هست به دانش آموزا معرفی بکنیم، سخت گیری نکنیم، در این حال آنقدر هم آسانگیر نباشیم که احساس بکنن مهم نیست و نسبت به مسائل شرعی بیمبالات بشن. مسئله سوم، نمایش وجاهت یک اسلام شناس واقعی است. مبلغ واقعا یک اسلام شناسه که در میان دانش آموزان و محصلین حضور پیدا کرده، در میان دانشجویان حضور پیدا کرده، باید همین وجاهت نمایش داده بشه در اونجا، برای اینکه تصور نکنند که هر کسی میتونه در امور دینی دخالت بکنه و فتوا صادر بکنه. این حس در میان هیچ نوع مخاطبی، مخصوصا در میان تحصیل کرده ها، دانش آموزان، دانشجویان نباید ایجاد بشه. و چهارمین نکته، رعایت نقش پدرگونه در مسائل سیاسی و اجتماعی است. هر کدوم از ماها یک موضع سیاسی داریم، در یک جریان سیاسی ممکنه قرار گرفته باشیم و کسایی رو قبول داشته باشیم، اما مبلغ وقتی میاد در میان مردم، مخصوصا در میان دانش آموزان که حساسیت های خیلی خاصی دارن، مبلغ باید پدر باشه برای مخاطبان خودش، مخصوصا دانش آموزان، دانشجویان، به گونه‌ای که همه اینها بتونن بهش مراجعه بکنن، ازش سوال بکنن، ازش تحلیل بخوان و دینشون رو در واقع در عرصه‌های مختلف از مبلغ یاد بگیرن.
بله. خیلی ممنون از توضیحات خوب حضرت علی جناب آقای مولا نوری، کارشناس محترم برنامه صف ایران. ما در ابتدای برنامه هم یادآور شدیم و اگر شنونده برنامه ما در نوبت‌های قبل بودید، بازم می‌دونید که در برنامه صف ایران در این 60 دقیقه که خدمتتون هستیم، بخش‌های مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم. حالا هم مبلغان عزیز میتونن از این مباحث استفاده کنن، هم عموم مخاطبان به عنوان استفاده کننده از مباحث تبلیغی در مناسبت‌های تبلیغ، خب اگر خوب بدونن که شیوه و راهکار چی هست، ممکنه مطالبه بکنن بعضی از این مسائل رو از مبلغان عزیز. در حقیقت مطالب این برنامه یک وجهه دو سویه داره، برای همگان قابل استفاده هست. یکی از موضوعات با اهمیت در تبلیغ استفاده از مباحث تربیتی هست و روش‌هایی که در موضوع تربیت میشه ازش استفاده کرد. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضا علی کرمی در این بخش از برنامه سفیران در این خصوص مطالب خوبی رو آماده کردن که تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مواردی که مبلغ بایستی که عنایت داشته باشه برای تأثیرگذاری بر مخاطب و استفاده درست مخاطب از پیام‌های او استفاده بکنه، این استش که دقیقاً مطالبی را تنظیم بکنه که در حقیقت متناسب با روش‌ها و تکنیک‌های تبلیغ باشه. به عنوان مثال، یکی از تکنیک‌ها بحث روش اصلاح هستش. اولین بحث در روش اصلاح، رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی است. مبالغ بزرگوار عنایت داشته باشه تا زمانی که ما نتونیم رفع مانع بکنیم، ایجاد امنیت درونی از عاطفی ایجاد نکنیم، اون نشست‌های متعدد نخواهد داشت، خصوصا برای کسانی که جوان هستن، برای کسانی که سوال‌های عقیدتی زیادی دارن، برای کسانی که احیاناً مشهور شده به این که کمتر توجه میکنه به منبر و مسجد، این به صورت تبلیغ چهره به چهره ورود پیدا بکنیم و از اصول تبلیغ چهره به چهره که اصلاح کننده هست استفاده کنیم. اولیش رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی. رفع عایق یعنی چی؟ در ذهن بعضی از مخاطبها نسبت به مبلغ یک مطالبی شکل گرفته و احیانا مثلا فرض میکنه ممکنه بگه که برای او حرفی نداره، یا احیانا فکر میکنه مبلغ چند تا مطلبی در حد مثلا نمازت بخون، مسجد بیا، این نوع موارد را براش پیام داره، غافل از این که من المهد الاله، برای درست زندگی کردن، برای درست عقیده را جمع کردن حرف داره مبلغ، برای درست با خانوادهش همراهی کردن، برای درست به کار اقتصادی کردن و تا این که این دنیا را مقدمه بکنه برای آخر که اینجا مزرعه آخرت هسته، در حقیقت دقت بکنه، این حرف داره برای مخاطب. خب منتها کی میتونه مخاطب این رو متوجه بشه؟ زمانی که رفع عایق بکنیم، یعنی بگذاریم اون واقعا ورود پیدا بکنه به صحبتاش، واقعا ورود پیدا بکنه به احیانا اشکالاش. ما با صبوریت کامل، با تواضع و احترام کامل، با خوشرویی کامل، تمام این فرمایشات ولو نیشدار ولو بسیار سهمالودش رو به اصطلاح گوش میکنیم، متوجه هستیم که این سمالودها رو تسویه کنیم بعدش. پس بنابراین ابتداعا رفع عایقه. من مثال بزنم رفع